خاصی است برای نقد اون روکرد و مکتب مخالف خودش.
قطعا.
به تعبیری مثلا اینها نوعا از نظریه های سوسیالیستی و نظریه های اگزیستانسیالیستی بهره میگیرن برای که اون روکرده های کاپیتالیستی و لیبرالیستی رو نقد کنن و به چالش بکشنن.
درسته.
اینم البته تو حوزه هم شاید کسانی بودن که با این ادبیات تلاش کردن که این فضا رو سامان بدن، اما چهره فعال و چندان قدرتمندی در فضای حوزوی شکل نگرفت زید نظریه اول.
درسته.
بله. زید روکرد اول به تعبیر درسته.
بله.
خب
بله.
روکرد دوم روکرد تأسیسی است، یعنی بعضی ها معتقدند که علم مدرن کاملا متناسب با یک ساختار فرهنگی انسان غربی و جامعه غربی است و صفر تا صدش به درد ما نمیخوره، ما باید به نفی اون بپردازیم و از نو برویم به سمت تأسیس علوم انسانی متناسب با سنت و فرهنگ تاریخی خودمون. این روکرد شاید ادامه همون روکرد نظریه دوم در روکرد اول باشه، اومده جلوتر حیث ایرانی بودنش و حیث اسلامی بودنش تقویت شده و رفتن به این سمت که ما باید بریم به سمت تأسیس علوم انسانی اسلامی و حتی به تعبیر دقیق‌تر باید بریم به سمت تأسیس علم، به علم دینی به معنای مطلقش، یعنی هم فیزیک اسلامی، هم شیمی اسلامی، هم ریاضیات اسلامی، هم علوم انسانی اسلامی. چرا که اون علوم در یک ساختار کاملا شیطانی، در یک ساختار و روابط ناعادلانه غیر انسانی، حالا غیر دینی مبتنی بر عقل خود بنیاد بشری شکل گرفته و هیچ گونه ظرفیتی رو برای جامعه اسلامی فراهم نمی کند که هیچ اووردن هر بخشی از اون به معنای اووردن کلش هست، چون قائل به اینن که اصلا امکان تهذیب، امکان تفکیک و تجزیه وجود نداره، یا همش رو میگیری میاری یا هیچ بخشیشو نمیتونی جداگانه ورداری بیاری.
خب این رویکرد آیا رویکرد قوی هست؟ یعنی پیروان و متفکرین به قول معروف جدی داره یا نه؟ یه رویکردیه که صرفاً یه ایدهی داره مطرح میکنه و شاید هنوز نتونسته خیلی بپزه. خیلی رو بگیم
عرض کردم که این رویکرد در واقع تکامل یافته و ادامه
بله.
یافته نظریه دوم تو رویکرد اول.
دقیقا. بله.
اومده جلوتر بنیادهای فرهنگی خودش هم تکمیل کرده، یعنی بنیانهای هگلی و مارکسی و حتی فوکویی خودش رو اوورده جلوتر، سعی کرده تبدیل کنه به یک فلسفه اسلامی و یک فلسفه شدن اسلامی.
درست.
برای خودش داره مبانی فلسفی تولید میکنه، روش تولید میکنه و این کار رو انجام بده. شاید مهمترین جریانی که این کار رو دارن پیگیری میکنن دفتر فرهنگستان قم هست، زیر نظر یعنی مرحوم جناب آقای سید منیرالدین حسینی.
درست.
که به نوعی مطالعاتی در علوم انسانی جدید داشتن، دانشجویانی با ایشون در ارتباط بودن، با تأثیر و تأثری که از اون دانشجویان و اساتیدی که داشتن. خب البته ایشون هم خیلی در علوم حوزوی ممحض نیستند و خیلی فلسفه و عرفان و منطق و اینا رو که اصلا نه استاد دیدن نه تو این موضوعات دستی داشتن، در فقه و اصول هم در حد سطوح عالی حوزه مطالعاتی داشتن، استاد دیدن و الا دروس خارج قوی رو هم ندیدن. به تعبیر خودشون در خاطراتشون ایشون نهایتا یک سال و نیم درس فقه شرکت کرده.
بله.
ولی ایشون یک ذهن جوال و پیگیری داشتن، رفتن به این سمت که بیان فلسفه شدن اسلامی رو در عرض فلسفه شدن هگلی تولید کنن، فلسفه روش خودشون رو تولید کنن و بعد برن به سمت تولید علوم و تکنولوژی کاملا اسلامی مبتنی بر وحی و مبتنی بر یک عقلانیت نوینی که دارن مطرح میکنن. البته این جریان نسبت به علوم اسلامی هم انتقاد داره، فلسفه رو نفی میکنه، عرفان رو نفی میکنه، علم اصول رو نفی میکنه، نهایتا فقط یه فقه رو نیم بند اسلامی محسوب میکنن. بله. اگرچه اخیراً یه مقدار توجهشون بیشتر شده، اما این فضایی وجود داشته. خب اینا 40 و خورده‌ای سال دارن کار میکنن، به لحاظ تبلیغی و به لحاظ رسانه‌ای رسانه‌های گسترده‌ای دارن و نفوذ گسترده‌ای هم در فضای اجتماعی و فضای سیاسی به خصوص در جبهه اصولگرایان و انقلابیان و اینها دارن. اما اینکه اثری تولید کرده باشند و توی علوم انسانی انصافا گام به معنای طرح و برنامه عملیاتی
بله.
کاری رو عرضه کرده باشن فکر نمی کنم، فکر نمی کنم خودشون هم مدعی باشن که ما کار اساسی. بیشتر الان میگم ما اون بنیانها، به تعبیر خود آقای سید منیر میگه که ما فونداسیون کار رو فعلا بستیم،
صرفا در حد ایده بوده. بله
بله، در حد ایده اومدن، ولی خب شاگردان زیادی رو پرورش دادن و دارن فعالیت میکنن، تلاش هم میکنن که تو این زمینه ورود پیدا کنن.
بله.
خب اینم رویکرد دوم. اما رویکرد سوم رویکردیست که ما اسمشو میذاریم رویکرد اجتهاد محور، حکمت بنیان و اجتهاد محور. رویکردیست که به نوعی سید جمال الدین اسدآبادی آغاز میشه، به مرحوم نائینی میرسه، از مرحوم نائینی به علامه طباطبایی و حضرت امام رحمت الله علیه و بعد شاگردان مشترک امام و علامه.
بله.
در این رویکرد ورود دارن مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و شهید مفتح، شهید باهنر، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، تقریبا توی این رویکرد قرار دارن که رویکرد حکمت بنیان و اجتهاد محور قرار دارن. در این رویکرد معتقدن که علوم انسانی یک علوم انسانی مدرن، علوم انسانی قابل توجه است. ما نمیتونیم اونها رو نفی کنیم و بریم به سمت علوم انسانی تأسیسی از صفر شروع کنیم بیاییم. این علوم است که باید ازش استفاده کرد.
قطعا.
اما استفاده به سمت برو کرده تهذیبی و التقاطی نه، یعنی که ما اون چارچوب های علوم مدرن رو بگیریم بیاریم و بعد بر اساس اون معارف اسلامی رو سعی کنیم بازخوانی کردن و بازسازی کردن. نه، برعکس باید کار کرد. این بزرگان معتقدن که ما ابتدا باید یک طرح کلان مکتب اجتماعی سیاسی فرهنگی اسلام رو مبتنی بر فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و دستگاه فقاهتیمون بازسازی کنیم، بازخوانی کنیم. ظرفیت‌های خودمون رو اول باید به میدان بیاریم، به یک طرح کلان کلی به عنوان مکتب اجتماعی اسلام، فلسفه اجتماعی و فلسفه انسانی اسلام برسیم. بعد که به این دستگاه رسیدیم، تو این مرحله ما نسبت به علوم غربی لابه شرطیم، یعنی نه نفیشون میکنیم نه ازشون میخوایم بهره بگیریم.
بله.
ممکنه بخونیم برای اینکه ذهنمون اتساع پیدا کنه و ذهنمون آماده بشه برای اینکه فهم عمیق‌تری از دین داشته باشیم، اما اینجا در صدد تطبیق اونها یا نفی اونها با دین نیستیم.
بله.
ما اول باید بریم میراث خودمون رو از فلسفه و کلام و عرفان و حکمت عملی و فقه رو به میدان بیاریم، ببینیم چی داریم.
بله.
و اینها رو تبدیل کنیم به یک دستگاه نظری منسجم در حد یک مکتب و یک فلسفه کلان. بعد که به این چارچوب رسیدیم، حالا شروع کنیم مواجه داشته باشیم با علوم انسانی غربی به عنوان دو طرف مذاکره، که میخوام یک مواجهه عالمانه، حکیمانه و علمی داشته باشیم.
بله، بسیار.
در این رویکرد من اگه بخوام این رویکرد که به نظرم قوی ترین رویکردی است که در فضای حوزه هست و ما توی این یکی دو قرن اخیر این رویکرد خیلی غلبه پیدا کرده، اومده جلو و یک محصولی داده و خودم انقلاب اسلامی، قانون اساسی، ساختارهای جمهوری قطع. اسلامی به نوعی محصول این نگاهه.
بسیار.
و این رویکرده به علوم بله. انسانی هست. من 8 تا ویژگی برای این رویکرد حالا سراغ دارم اگر وقت بود انشالله عرض میکنم خیلی.
درسته، بدید حالا یه استراحت بدیم به شنوندگان گرامی، در خدمتتون خواهیم بود. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتوانید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با ما همراه باشید. با موضوع نقش حوزه‌های علمیه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت دکتر سید مهدی موسوی هستیم. جناب دکتر، در ادامه بحث این 8 خصوصیت و مواردی که در رابطه با اون رویکرد سوم به تولید علوم انسانی اسلامی داشتید رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
در یک جنبندی کلی که از آثار متفکران انقلاب اسلامی،
بله،
به خصوص حضرت امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی، شهید مطهری و شاگردان مشترک این بزرگان میبینیم و میبینیم توسط خود مقام معظم رهبری هم این نگاه بارها و بارها تبیین شده و از دل همین نگاه بحث نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری مطرح شده، بحث نهضت آزاداندیشی و نظریه پردازی علمی مطرح شده. 8 ویژگی رو میتونیم برای این رویکرد در نظر بگیم. رویکرد این ویژگی اول این رویکرد اینه که این رویکرد حکمت بنیانه، معتقد همه علوم و به خصوص علوم انسانی مبتنی بر حکمت و یک عقلانیت نابی باید سامان پیدا کنه. عرض کردم حکمت بنیان، نه حکمت ایستا. بعضی ها تصورش اینه که زمانی که این متفکران میگن حکمت، یعنی تصورش اینه که میخوان علوم انسانی رو از دل فلسفه در بیارن. نه، فلسفه و عرفان و علوم عقلی ما در واقع تولید کننده یک زیرساخت قوی و یک دستگاه عقلانیت و منطق محاسباتی است که بر اساس اون دستگاه و عقلانیت و منطق محاسباتی حالا باید بریم به سمت تولید علوم انسانی اسلامی.
بله.
خب این ویژگی اول که حکمت محور است. این که میگیم حکمت محور است یعنی یه عقل محور، اتقان محور، دنبال انسجام و یک ایجاد یک شبکه دانشی و معنایی از مفاهیم منسجم اسلامی و انسانی هست، به دنبال خیر کثیر هست و ناظر به عمل، ناظر به زندگی هست که بعدا توضیح بیشتر خواهم داد. ویژگی دوم این رویکرد اینه که این رویکرد قائل به اینه که در روش شناسی ما باید اجتهاد محور باشیم. اجتهاد یعنی اون سعی و تلاش وسیع و عمیق برای پی بردن به زوایای پنهان پدیده‌ها و روابط انسانی. چنانکه در خود قرآن هم ما دعوت شدیم به تفقه. تفقه یعنی اون فهم عمیق در زوایا و لایه‌های پنهان وقایع، نه یکی در مقابل رویکرد سطحی اندیشی و ظاهرگرایی.
این حالا رویکردها آیا دستاورد عملی هم، حالا داخل پرانتز عرض می‌کنم، این سلسله گفتگو ادامه داشته باشه داخل پرانداز، آیا دستاورد عملی ما داشتیم توی این حوزه که به تولید علم بتونیم برسیم هنوز؟
اگر اجازه بدید من 8 سال بگم.
بله بله، چون رشته کردم. بله بله،
دقیقاً
حتما اونجا تو جنبندی ان شاء الله برسیم به
این 8 تا که کنار هم دیده بشه. بعد درسته.
نه، این رو با توجه به اینکه وقت برنامه خیلی طولانی نیست، خواهشاً اینها رو سریعتر بله تیتر بفرمایید که بریم روی جنبندی بحث.
پس دومین ویژگیش این بله. بود که اجتهاد محور در مقابل نگاه‌های ظاهرگرایی و سطحی اندیشی که فکر می‌کنن ما با یک کار ساده چند تا روایت رو، آیه رو، چند تا دلیل عقلی رو کنار هم بذاریم پس علوم انسانی تولید می‌کنیم. نه، باید یه رویکرد عمیق اجتهاد محور داشت. سومین رویکردی و سومین ویژگی این رویکرد عبارت است از اینکه قائل به این هستن که علوم انسانی ناظر به حیات انسانی و زندگی گرا باید باشه، ناظر به عمل و به طرح زندگی باید ارائه بدهد، مناسبات اجتماعی رو سامان بدهد. ویژگی چهارم قائل بینن که علوم انسانی علومی است افق‌گشا، رهایی بخش و مسئول، علومی رها، علومی بی تفاوت، علومی غیر مسئول نیست، بلکه به دنبال رهایی بخشی انسان از اسارت‌های و قید و بندهایی است که درست. یا طبیعت یا جامعه یا تاریخ یا نفسانیت انسان برای انسان ایجاد میکنه. علوم انسان باید راهی باشه برای رهایی از این اسارت‌ها. ویژگی پنجم اینه که قائل بینن که علوم انسانی جزئی از یک منظومه دانشی کلان است، یعنی در نسبت با فلسفه، در نسبت با همه منابع معرفتی و علوم باید دیده بشه. ویژگی ششم این است که این علوم علومی تحولگرا، پویا و در حال رشد و تکامل است. زمانی که میگیم علوم انسانی به معنی این نیست که دیگه آقا تموم شد. نه، علوم انسانی مثل همه علوم همواره در حال تکامل و رشد و خلاقیت و پویایی و نوآوری.
جناب دکتر با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمامه، یک جنبندی هم بفرمایید که
هفتمیش بحث این که قائل بینن که علوم انسانی علومی است که قابلیت مدیریت شوندگی داره به تبدیل به یک نهاد اجتماعی بشود و نهایتاً علوم انسانی اسلامی علومی تمدن ساز برای همه بشریت هست. خب با این ویژگی تعریف علوم تولید علوم انسانی این گونه است که یک فرایند ذو ابعاد جمعی اجتهادی بر پایه یک جهانبینی مستدل و مبرهن توحیدی بله. برای رسیدن به جامعه انسانی متعالی و یک تمدن متعالی انسانی هست. این نگاه روکرد اجتهاد محور و بله. حکمت بنیان تقریبا یکی از محصولات مهمش عبارت از نهضت احیاء تفکر اسلامی بله. یکی از محصولات انقلاب اسلامی، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم در واقع محصول نظریه و برنامه عملی این رویکرد حکمت بنیان و اجتهاد محور هست که اگر با این رویکرد ببینیم بیانیه خیلی حرفهای اساسی برای تحول علوم انسانی اسلامی خواهد داشت.
قطعا. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر سید مهدی موسوی، استاد حوزه و مؤلف کتاب الگوهای کلان تولید علوم انسانی اسلامی. ممنون جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. ممنون از شما.
بنده هم تشکر میکنم از شما و دستاندرکارانتون سپاس ویژه دارم و از همه شنوندگان هم تشکر میکنم که توجه میکنم به این بحث.
بزرگوارید.
موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری برنامه تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون به خیر. آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم تا ساعت 22:10 شب. اینجا تهران، رادیو گفتگوست.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینم.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30777-80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند.
کنار قدم های جابه
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم می‌شماری.
پویش هشتگ من وزیرم رادیو گفتگو. اگر می توانستید وزیر شوید، با توجه به توانایی های خود کدام وزارت خانه را انتخاب می کردید و اولویت اول شما در اولین روز کاری چه بود؟ شما می توانید پاسخ های خود را از طریق راه های ارتباطی شبکه شماره پیامک 30,000-35 فضای مجازی شبکه به آدرس @radiogoftegu.official و یا پیام رسانها با شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال بکنید. تمامی نظرات شما در صفحه فضایی مجازی و رادیو نمای شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. مخاطبان با مراجعه به این درگاه ها به نظرات شما رأی داده و از بین بیشترین رأی ها به قید قرعه به 13 نفر هدایایی تقدیم خواهد شد. همچنین 13 نفر هم از بین تمام کسانی که رأی داده اند نیز هدایایی تقدیم می شود. سپاس از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. در هر کجای ایران عزیز هستید، انشاءالله که سالم و تندرست باشید و شرایط کرونایی کشور رو درک بکنید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همگیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و موازه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو راجع به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی برنامه‌ها تقدیم حضورتون بشه. گرامی می‌داریم هفته دولت رو و به همه دولت مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خسته نباشید عرض می‌کنیم. به ویژه تبریک می‌گیم به همه کارمندان که امروز روز کارمند هم نامگذاری شده. خسته نباشید، خدا قوت. Thank you.